به طور کلی موضوع رساله سلوک باطنی است، راهی که باید سالک طی کند تا از تعلقات مادی بیرون آید و به قرب حق تعالی برسد. سهروردی این مطلب را با استفاده از تمثیل‌های متفاوت به زبان داستان در این رساله بیان کرده است. رساله 9 فصل دارد. در فصل 5 4 داستان بیان شده است. در این فصل‌ها مجموعه تمثیلات زیبا درباره اصل لاهوتی انسان، محرومیت متحجران از ادراک حقیقت، بی ثمر بودن تعلیم و ارشاد کوردلان، فراموش کردن انسان اصل الهی خود را، سلوک برای واصل شدن به عالم بالا و جام گیتی نمای کیخسرو آمده است. علت اصلی رمزآمیز و تمثیلی سخن گفتن سهروردی، علاوه بر افزایش بلاغت، ایجاد جاذبه معنوی و روحانی برای برانگیختن مریدان بوده است. اهمیت این نوع رمزها از این لحاظ است که سهروردی در استعمال آنها محدودیتی برای خود احساس نمی کرده و توانسته است با قوه تخیل بی‌نظیر خود آنها را بیان کند. به همین سبب پژوهش درباره این رمزها و کشف مفاهیم آنها کاری بسیار دشوار است و ملاک مشخصی برای دست یافتن به آنها وجود ندارد و کشف هر مورد یا حداکثر هر دست از این رمزها و تمثیلها نیازمند دقت و تحقیقی وسیع است و از طرف دیگر اشتباه در مفاهیم و معانی واقعی این رمزها موجب آشکار نشدن مقاصد فلسفی و عرفانی وی می شود. یکی از خصوصیات رساله لغت موران این است که شیخ اشراق در این اثر ابیات متعددی با فارسی و عربی در لابلای مطالب نقل کرده است. در رسائل فارسی دیگر او این همه شعر نقل نشده است. برای مثال در کتاب آواز پر جبرئیل حتی یک بیت شعر وجود ندارد. نام شاعران برخی از این ابیات نیز ذکر شده است. ویژگی دیگر رساله لغت موران کثرت آیات قرآن کریم، جملات و ابیات عربی است که در آن نقل شده است. حجم بالای عبارات و لغات عربی که در این رساله به کار رفته، نثر وی را ثقیل و سنگین کرده است. سهروردی این رساله را برای کسی نوشته که مانند خود او فارسی زبان بوده اما عربی هم خوب می‌دانسته است. در حکایتی هم از لفظ فارسی سنگ پشت استفاده کرده و هم از لفظ عربی سلحفات، گویا برای او و خواننده اثر فرقی نداشته است. اهمیت رساله لغت موران در نثر آن نیست، بلکه در استفاده از شیوه های ادبی، تمثیل، نقل اشعار و ضرب المثل برای مقاصد عرفانی است. رمزهای فلسفی رساله نسبتاً کم است. بعضی از حکایت های آن شباهت به داستان ها و حکایت هایی دارد که در نظم و نثر فارسی آمده است. به اعتقاد دکتر مجتبایی در کتاب سهروردی و فرهنگ ایران باستان، رساله لغت موران با بعضی از داستان‌های بودایی مجموعه جاتکه ها شباهت دارد. رساله لغت موران با صحبت چند مورچه درباره قطره شبنم آغاز می شود. آنها می پرسند آیا این قطره از زمین است یا از هوا؟ مورچه ها وقتی می بینند که شبنم تبخیر می شود و به هوا می رود، نتیجه می گیرند که از هواست. سهروردی در ادامه نتیجه می گیرد که هر چیزی به اصلش برمی گردد و صاحب نور به خدا باز می گردد. سهروردی در حکایت سنگ پشت ها داستان چند سنگ پشت را می گوید که یک مرغ را در آب دریا می بینند. می پرسند که آیا این مرغ از آب است یا از هوا؟ اگر مرغ به آب محتاج نباشد، آبی نیست، پس بی آب می تواند باشد. حاکم می گوید که تا حجاب برنخیزد و کنار نرود، شهود حاصل نمی شود. گوهری که در محل شهود می آید، مخلوق و حادث است. سنگ پشت ها از حاکم پرسیدند، گوهری که در مکان می آید، چطور از مکان و جهت بی نیاز است؟ حاکم با آنها پاسخ نمی دهد و سنگ پشت ها او را ترک می کنند. سهروردی در این تمثیل معراج پیامبر و تجربه های صوفیان اصیل را که در حقیقت بیرون رفتن از مکان و جهات ششگانه است بیان کرده است. و ای برداشتن حجاب ها و بیرون رفتن از مکان و جهات را لازمه رسیدن و واصل شدن به ساحت ملکوت می داند. سنگ پشت ها در این تمثیل بازماندگان از سلوک هستند که سخن حاکم را که در واقع پیر طریقت است نفهمیدند و او را معزول کردند. آشنایی با دستگاه فکری و اشراقی شیخ شهاب الدین سهروردی و رمز و رموزات فلسفی و اساطیر ایران باستان و آرای فلسفی و عرفانی او کلید درک و تحلیل این دسته از آثار او می تواند باشد. دوستان عزیز، ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی می‌گیریم. به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی می‌کنیم. ایام بکام، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در افغانستان با ارزیابی مثبت از رایزنی با مسئولان ازبکستان می گوید فرصت برای برقراری صلح در افغانستان فراهم شده و طالبان باید از روند صلح حمایت کند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، آوا عبدالله عبدالله که به ازبکستان سفر کرده است، دیروز پس از دیدار با سردار اوکتاموویچ عمرزاکوف معاون صدر اعظم این کشور، نقش جمهوری ازبکستان را در تامین صلح در افغانستان مهم خواند. عبدالله افسود فرصت استثنایی برای دست یافتن به صلح در افغانستان فراهم شده و جمهوری اسلامی افغانستان آمده است، از این فرصت استفاده نماید و از طالبان نیز می‌خواهیم خشونت و جنگ را کنار بگذارند و از صلح حمایت کنند. عبدالله همچنین زمینه های همکاری منطقه‌ای میان دو کشور را در بخش سرمایه گذاری، مبادلات تجارتی، اتصال منطقه‌ای و همکاری سکتور خصوصی چشمگیر خواند و خواهان توسعه و گسترش این همکاری ها شد. مبادلات بازرگانی افغانستان و ازبکستان در سال 2019 میلادی در سطح 618 میلیون دلار قرار گرفته است. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان روند مذاکرات جاری صلح میان دولت و طالبان در دوحه قطر را طرح آمریکایی و روندی تحمیلی برای مردم افغانستان دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، رنگین دادفر اسپانتا در نخستین نشست مجازی نهمین دور گفتگوهای امنیتی هرات هشدار داد اگر توافقنامه طالبان و آمریکا اساس مذاکرات دوحه انتخاب شود، نفوذ پاکستان در افغانستان بیشتر خواهد شد و مردم افغانستان بازنده اصلی این مذاکرات خواهند بود. سپنتا افسود همان گونه که انتقال قدرت به طالبان نمیتواند موجب صلح عادلانه در افغانستان شود، حمایت غیر انتقادی از پروژه صلح به رهبری آمریکا هم به سود ما نیست. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد از اقدامات خشونت‌آمیز طالبان، ادامه ورود عناصر تروریستی از پاکستان به داخل خاک افغانستان را عامل تشدید خشونت و درگیری در این کشور دانست. و گزارش خبرگزاری آوا امرالله صالح روز چهارشنبه در کابل گفت در هفته‌های گذشته چند گروه تروریستی در پاکستان وارد کابل شده و عامل اصلی حملات تروریستی در پایتخت افغانستان هستند. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با تاکید بر تلاش نیروهای امنیتی برای نابودی عناصر تروریستی در مناطق مختلف افغانستان افزود، در این شرایط کمک شهروندان برای شناسایی و نابودی هسته‌های تروریستی وابسته به طالبان و داعش در مناطق مختلف افغانستان و ویژه کابل ضروری است. اظهارات صالح در حالی مطرح می‌شود که تقریباً در هر روز یک یا چند منصوب نظامی و یا غیر نظامی دولتی در کابل و یا دیگر ولایات ترور می‌شوند. در دیدار نمایندگان ویژه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در حاشیه سفر وزیر امور خارجه ایران به اسلام آباد، تازه‌ترین تحولات مربوط به فرایند صلح افغانستان بررسی شد. با گزارش خبرنگار ایرنا از اسلام آباد، نشست نمایندگان ویژه ایران و پاکستان در امور صلح افغانستان پس از دیدار دو جانبه عصر دیروز وزیران امور خارجه دو کشور و رایزنی‌های بلندپایه در سطح هیئت‌های دو طرف برگزار شد. محمد صادق نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور صلح افغانستان در همین ارتباط در حساب کاربری خود در توییتر نوشت در دیدار و گفتگو با محمد ابراهیم طاهریان فرد همتای ایرانیش گفتگوهای مفید و آینده محوری در ارتباط با تحولات افغانستان داشته است. این مقام پاکستانی تاکید کرد با همتای ایرانی توافق کردیم که همکاری‌های مشترک را برای حمایت از صلح در افغانستان تقویت کنیم. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان دیروز پس از دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی و هیئت همراه در اسلام آباد گفت جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای بهبود اوضاع افغانستان خواسته مشترک دارند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با اضافه شدن 146 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته شمار این بیماران در این کشور به 42609 تن افزایش یافته است. خبرگزاری صدای افغان به نقل از وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد در شبانه روز گذشته 555 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارتخانه در سراسر کشور آزمایش شده که نتیجه آزمایش 146 تن مثبت بود است. این وزارتخانه اعلام کرد با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر افغانستان به 42609 تن رسیده است. بر اساس این گزارش در 24 ساعت گذشته 4 بیمار مبتلا به کرونا هم فوت کرده که شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در افغانستان به 1581 تن رسیده است. سخنگوی دولت ایران بر لزوم بازگشت بدون قید و شرط مقامات جدید کاخ سفید به همه الزامات و تعهدات قبلی آمریکا تاکید کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما که امروز منتشر شد تصریح کرد در گام اول حتما تحریم‌ها و موانع انتقال پول ایران باید برداشته شود و دولت آمریکا در مقابل زیان‌هایی که در این مدت به ملت ایران وارد کرده است پاسخگو باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت سیاست دولت جو بایدن در قبال تغییرات زیست محیطی و توافق هسته‌ای ایران صحنه بین‌المللی را دگرگون خواهد کرد. با گزارش روزنامه ال پایس اسپانیا، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز در نشست مطبوعاتی ویدیو کنفرانسی با اتحادیه رسانه‌های اروپایی لنا گفت: مسئله ایران امر پیچیده و حساس است و ایران همیشه برای آمریکا موضوع دشواری به شمار رفته است. دولت تازه آمریکا خواهد فهمید که حتی تغییر توافق برجام نیز برایش گران تمام می شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین با یادآوری روند امضای برجام افزود دولت بایدن باید این را درک کند که مسئله کنار گذاشتن یک توافق و ایجاد قراردادی تازه نیست. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان که کشورش رئیس دوره اتحادیه اروپا است با تازگی گفت با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری فرصت‌های جدید برای بازگشت دوباره آمریکا به برجام و احیا و همکاری روابط دو سوی آتلانتیک یعنی اروپا و آمریکا فراهم شده است. منابع امنیتی از سفر یک هیئت اطلاعاتی امارات به اسرائیل برای بررسی طرح بازگرداندن گروه‌های تروریستی به شهرهای جنوبی سوریه در مرز فلسطین اشغالی خبر دادند. و گزارش امروز خبرگزاری فارس این منابع امنیتی اعلام کردند رژیم صهیونیستی و امارات برای اجرای این طرح قصد دارند تا یک تشکیلات نظامی به نام مخالفان سوری را ایجاد کنند. با گفته این منابع این اقدامات امارات در راستای راهبرد نظامی ابوظبی در سوریه صورت می‌گیرد و به همین دلیل از تعدادی از سران سابق گروه‌های مخالف سوریه برای اجرای این طرح کمک گرفته است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از قرارداد 10 میلیارد دلاری آمریکا و عربستان برای توسعه ناوگان هوایی سعودی خبر دادند. با گزارش امروز کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، عربستان قرارداد کلانی به ارزش 10 میلیارد دلار برای توسعه 150 جنگنده F-15 خود به ارزش 10 میلیارد دلار با آمریکا بسته است. این گزارش می‌افزاید قرارداد نظامی عربستان سعودی با آمریکا شامل بهبود عملکرد برنامه‌های راه‌اندازی، وارد کردن رایانه‌های پیشرفته مخصوص پرواز، بهبود عملکرد رادارها، بهبود برد پروازی هواگردها، بالا بردن توان حمل تسلیحات، تغییرات در کابین خلبان و سامانه استارت جنگنده‌ها و همچنین بهبود توان الکترونیکی رزمی و مجهز شدن به تجهیزات پیشرفته خواهد بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می‌سپارم.
وقتتان بخیر. یکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. به ساعت 4:10 رسیدیم. دعوت میکنم به برنامه در وادی نور توجه بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا من با مدح و ثنا ستایشت را آغاز می کنم و تو با احسان خود بندگانت را به راه راست هدایت می کنی و یقین دارم که تو در مقام عفو و رحمت مهربان ترین مهربانانی و در مقام مجازات و انتقام سخت ترین کیفر کننده ای و در جایگاه اقتدار و عظمت بزرگ ترینی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان و عزیزان همراه و شنونده، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و در سعادت و سلامت کامل به سر ببرین. ایام به کامتان باشه و خداوند مهربان بهترین هدیه های آسمانی و نورانی خودش را به برکت قرآن کریم به شما ارزانی بداره. با افتخار از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم که شما دوستان عزیز و ارجمند هم با ما همکاری و تعامل داشته باشین. نظری، پیشنهادی، انتقادی اگر دارین حتما با ما در میان بگذارین. ما را خوشحال میکنین و به ما انگیزه بیشتر میدین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-4817 در فضای مجازی. خب بیاین که برنامه امروز را آغاز بکنیم با سبد گل و پیشوا باز همراهی شما خوبان میریم با تقدیم این بخش ها. قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان، یکی از ویژگی‌های مهم که در مورد ارتباط بین قرآن و اهل بیت مطرح هست این هست که اهل بیت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مرجع و محور اصلی بیان مقاصد قرآن و تفسیر آیات آن هستند. اهل بیت از مقاصد قرآن خبر داشتند و آن را برای مردم بیان می‌کردند. به همین خاطر هست که امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند: ما خزانه داران دانش خدا و بازگو کنندگان وحی الهی و حجت رسای خدا بر همه ساکنان روی زمین هستیم.
قرآن و اطرت
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان قرآن دوست، سلام بر شما. قرآن ناطق امام جعفر صادق صلوات الله علیه می فرمایند: امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه وقت لشکرش در برابر سپاه جمل قرار گرفت و یارانش فرمود: به جنگ با این گروه شتاب نکنید تا حجت الهی را بر آنان تمام کنیم. سپس حضرت برخواستند و در مقابل سپاه جمل ایستادند و فرمودند: ای اهل بصره، آیا در قضاوت من ستم و ظلمی دیده اید؟ گفتند: نه. فرمودند: آیا در تقسیم بیت المال از من به عدالتی دیده اید؟ پاسخ دادند: خیر. فرمودند: آیا چیزی از متاع دنیا را برای خود و خانواده‌ام اختصاص دادم و از شما دریغ کردم؟ جواب دادند: خیر. فرمودند: آیا حدی از حدود الهی را بر شما اجرا کردم و بر دیگران اجرا نکردم؟ گفتند: خیر. حضرت فرمودند: پس چرا بیعتم را شکستید و به جنگ با من اقدام کردید؟ اهل بصره در برابر سخنان منطقی امام پاسخی نداشتند و سکوت کردند. حضرت علی علیه السلام رو به اصحاب خود کرده و فرمودند: خداوند در کتابش فرموده است:
و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون.
و اگر پیمانهای خود را پس از عهد خیش بشکنند و آیین شما را مورد طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر پیکار کنید، چرا که آنها پیمانی ندارند، شاید با شدت عمل دست بردارند.
به خدا قسم، از زمانی که این آیه نازل شده است کسی با اهل این آیه نجنگیده.
قرآن محور است، قرآن مشترک است، نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي. الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما.
تشکر میکنیم از همکارمان خانم خالقی گوینده بخش قرآن و اطرد. از شما دوستان عزیز و هشمان دعوت میکنیم در بخش بعدی برنامه امروز هم همراه ما باشید تا به یکی دیگر از اسمای حسنای الهی آشنا شویم.
یا دل اسمای الحسنا یا
خالقنا افرانا. الله اکبر و لله الحمد له الأسماء الحسنى.
أسماء إلهي.
الله يا الله
يا الله
الله يا الله
يا الله
الله يا حنان الله يا منان الله يا ديان الله يا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. در برنامه‌های گذشته گفتیم که خداوند دارای شؤونات و تجلیات مختلفی است که در مراتب و مراحل مختلف ظاهر می‌شوند و هر بار خلقی جدید ایجاد می‌شود. هر یک از این مخلوقات که اسمی متفاوت با دیگری دارند، راه را برای ارتباط و شناخت بیشتر خدا بر روی ما باز می کنند. یکی از این اسما که شناخت بالاتری به ما ارائه می دهد اسم باعث خداوند است. اسم باعث در قرآن کریم صریحاً نیامده است، اما مشتقات آن 67 بار در قرآن به کار رفته و بیشتر در موارد زنده کردن و زنده شدن پس از مرگ، اعم از حیات دوباره در روز قیامت که از آن به معاد تعبیر می شود و نیز فرستادن انبیا و بیدار کردن مردم از خواب غفلت به کار رفته است.
سبحان الله
باعث از ریشه بعث به معنای برانگیختن و زنده کننده مردگان است. خداوند باعث همان گونه که انسان را از خاک آفریده و مسیر تکاملش را از کودکی تا جوانی و سپس پیری تنظیم نموده است، بعد از مرگ او را دوباره زنده می گرداند. خداوند در آیه 5 سوره حج به مراحل تدریجی که در خلقت اولیه انسان تا تولد، کودکی تا بلوغ و رسیدن به اوج پیری می‌فرماید: ما شما را نخست از خاک آفریدیم، آنگاه از نطفه، سپس از خون بسته، آنگاه از پاره‌ای گوشت که یا تصویر به خود گرفته و یا نگرفته، تا کمال قدرت و حکمت خود را در این آفرینش تدریجی برای شما روشن سازیم و ما آنچه را بخواهیم در رحمها تا مدت معینی که جنین کامل شود برقرار می داریم. آنگاه شما را به صورت طفلی چون گوهر از صدف رحم بیرون آریم تا به قوت و نیروی خیش برسید. بعضی از شما برخی به سن پیری و دوران ضعف و ناتوانی رسد تا آنجا که پس از همین حد از عمر وفات یابند و بعضی از شما به سن پیری و دوران ضعف و ناتوانی رسد تا آنجا که پس از سالها دانستن چیزی نداند. آنگاه در آیه 6 و 7 همین سوره می فرماید:
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور
إن بخاطر آن است که بدانید خداوند حق است و اوست که مردگان را زنده می کند و بر هر چیزی تواناست و اینکه رستاخیز آمدنی است و شکی در آن نیست و خداوند تمام کسانی را که در قبرها هستند زنده می کند.
خداوند باعث با برانگیختن و ارسال پیامبران علیهم السلام و دادن نشانه ها در خلقت هستی به انسان ثابت کرده که وی بعد از مرگش برانگیخته و زنده می شود تا زندگی جاوید یابد و بداند که خلقت هستی هدفمند و هوشمندانه است و زیباتر از آن این که خداوند با لطف بیکرانش قلبهای بندگان مؤمن خود را با یقین زنده می گرداند. با تجلی اسم باعث بر بنده مؤمن ظواهر و نهانهای هستی بر او آشکار می گردد. آنگاه آخرت و اسرار زندگی پس از مرگ را مشاهده می کند. او در این مشاهده اسرار برزخ را به وضوح می بیند. قبر مؤمنان را به صورت باقی از باغهای بهشت و قبر کافران را حفره ای از حفره های آتش. در روایت آمده است که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز صبح را با مردم به جا آوردند. سپس در مسجد نگاهشان به جوانی افتاد که از شدت خواب‌آلودگی سرش پایین می افتاد. رنگش زرد و تنش لاغر و چشمانش به گودی فرو رفته بود. رسول خدا به او فرمودند حالت چگونه است؟ عرض کرد من به مرحله یقین رسیدم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از گفته او در شگفت شدند و فرمودند همانا هر یقینی را علامتی است. علامت یقین تو چیست؟ عرض کرد یا رسول الله همین یقین من است که مرا اندوهگین ساخته و بیداری شب و تشنگی روزهای گرمم بخشیده و از دنیا و آنچه در دنیا هست بی رغبت گشتم تا آنجا که گویا عرش پروردگارم را می بینم که برای رسیدگی به حساب خلق برپا شده و مردم برای حساب گرد آمدند. گویا اهل بهشت را می نگرم که در نعمت می خرامند و بر چوکی ها تکیه زده یک دیگر را معرفی می کنند و اهل دوزخ را می بینم که در آنجا معذبند و برای فریاد رسی ناله می کنند. همچنان که آهنگ زبان کشیدن آتش دوزخ در گوشم تنین انداز است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب فرمودند این جوان بنده ایست که خدا دلش را به نور ایمان روشن ساخته است. سپس به خود او فرمودند بر این حال که داری ثابت باش. جوان گفت ای رسول خدا از خدا بخواه شهادت در رکابت را روزیم کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای او دعا فرمود. مدتی نگذشت که دعای پیامبر مستجاب و جوان به فوز عظیم شهادت نائل شد. تشکر از همراهیتان.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عبد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط
تشکر میکنیم از شما دوستان خوب به خاطر اینکه تا این لحظه همراه برنامه در وادی نور هستین، شنونده های خوب ما هستین. امیدواریم که با بخش بعدی هم همچنان با ما باشین و با بودنتان به ما شوق و انگیزه بیشتری بدین.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت سوره اخلاص با صدای استاد محمود شهاد انور بود که تقدیم شما عزیزان شد. همراهان عزیز، دسترسی به آرامش روحی و روانی سهم قابل ملاحظه‌ای در پیروزی و موفقیت انسان دارد. کم نیستن انسان‌هایی که رسیدن به آرامش را به عنوان هدفی دوردست جستجو می‌کنند ولی به آن نمی‌رسند. با کارگیری دستورات سعادت بخش اسلام، موجبات آرامش روحی و روانی انسان‌ها را فراهم میکنه و آنها را به سوی سعادت ابدی راهنمون میشه.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، خانم ایوید بالداچینو کارشناس ارشد حقوق از دانشگاه سیدنی است که پس از جدایی از مذهب کاتولیک مسلمان شده است. داستان مسلمان شدن این حقوقدان استرالیایی با یک مسافرت آغاز می شود. او تصمیم گرفته بود چند روز را در مصر و در کنار مادرش باشد، سپس با اروپا برگردد. اما این سفر ارمغان تازه‌ای برای او داشت که او را در مصر ماندگار کرد. وی میگوید قرار بود 6 ماه در اروپا و 5 روز در مصر بمانم، اما برعکس شد و من 6 ماه در مصر ماندم. مسلمانان مصری با اینکه مردمان بسیار فقیر بودند اما بسیار آرامش داشتند.
در میان آنان احساس مهربانی و دوستی می کردم. در کشور خودم و در اروپا انسانهای زیادی را دیده بودم که با وجود امکانات زیاد در جستجوی آرامش بودند، ولی هرگز آن را به دست نمی آوردن. در حالی که مردم مسلمان مصر امکانات زیادی برای زندگی کردن نداشتند، اما بسیار بخشنده و مهربان بودند و آرامش عجیبی در میانشان دیده می شد. این اخلاق و رفتار مرا به اسلام نزدیکتر کرد تا اینکه با قرآن آشنا شدم. همراهان ارجمند، چنان که می دانید قرآن معجزه بزرگ پیامبر اسلام و راهنمای بشر به سوی سعادت و نیکبختی است. قرآن ارزنده ترین محبت الهی و گوهر با ارزشی است که سرچشمه رستگاری انسان است. در پرتو آن می توان از ظلمت جهل رها شد و به کمال مطلوب دنیا و آخرت رسید. قرآن در سوره اسراء آیه 9 خود را اینچنین معرفی می کند: این قرآن به راه هدایت می کند که مستقیم ترین راه هاست و به مؤمنانی که عمل صالح انجام می دهند بشارت می دهد که برای آنها پاداش بزرگی است. خانم بالداچینو هم هنگامی که در کنار رود نیل قرآن می خواند احساس می کند درهای از معرفت و کمال به سوی او گشوده می شود. وی می گوید وقتی برای اولین بار موسیقی قرآن به گوش من خورد، مجذوب نوای قرآن شدم و در هر فرصتی که به دست می آوردم به کنار رود نیل می رفتم و قرآن می خواندم. این کتاب شبیه هیچ کتاب دیگری نیست و همه چیز در آن کاملا روشن است. سوره اخلاص اولین سوره بود که از قرآن خواندم و در همین چند آیه کوتاه تمام معضلات اندیشه مسیحی را حل شده یافتم و دریافتم که اسلام طریق کامل برای زندگی انسان است. تمام سوالات خیش را در قرآن پاسخ یافته دیدم و این اولین برخورد من با قرآن بود که سبب انس همیشگی من با آن شد. وقت قرآن را مطالعه می کردم، یقین داشتم که گوینده این سخنان خالق واقعی دنیا و آفریننده حقیقی انسان است. دوستان عزیز، ایوید بالداچینو پس از اظهار شهادتین در مسجد دانشگاه الازهر مصر به دین اسلام گروید. اکنون این تازه مسلمان استرالیایی نام نرجس یا نرگس مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را برای خود برگزیده است و در مسیر اسلام قدم بر می دارد. در اندیشه او رسیدن به خدا و یافتن هدف در زندگی ارزش تحمل هر گونه سختی و مشقت را دارد. وی می گوید من همه چیز را که داشتم به خاطر اعتقاد و باورم فدا کردم، اما در عوض هدف و غایت زندگیم را یافتم. من الله را پیدا کردم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله يا الله.
دوستان عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه بخش بعدی برنامه امروز با گویندگی همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان میشه.
گفتگوهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان عزیز، سلام بر شما، وقتتان بخیر. قرآن دوستان عزیز، در منطق قرآن ارزش و کرامت انسان با آن است که حاکم بر نفس خود باشد و از تعالیم حیات بخش پروردگارش پیروی کند و امیال و غرایز بر او غلبه نیابند. متابعت از آموزه های الهی همواره موجب سعادت انسان می شود و دوری از آنها تیره روزی او را در پی دارند. این پیام را در گفتگوی قرآنی امروز میتوان یافت. پس تقاضا میکنیم که امروز هم با ما همراه باشید. یاران همراه، پس از آن که خدا ابلیس را مجازات نمود و او را از نعمت خود محروم کرد، آدم و همسرش حوا را وارد بهشت ساخت و به او وحی نمود که نعمتی که به تو عطا کردم به خاطر داشته باش، زیرا من تو را به فطرتی پاک خلق کردم و به اراده خود تو را مخلوقی برتر و شایسته آفریدم، از روح خود در تو دمیدم و فرشتگان خود را و سجده تو واداشتم و پرتوی از نور علم خود را به تو افاضه کردم. ای آدم، ابلیس را به خاطر تو از رحمت خود محروم ساختم و آنگاه که از فرمان من سرپیچی کرد لعنش کردم. خانه ابدی بهشت است و این منزل جاوید را جایگاه و مکان تو قرار دادم که در آن گرسنه و برهنه و تشنه نمی شوی و آفتاب آزارت نمی دهد. اگر اطاعت فرمان کردی در این بهشت تا ابد جاودانه می شوی، ولی اگر نافرمانی مرا نمودی تو را از این جایگاه اخراج و عذاب خواهم کرد. به خاطر بسپار، این ابلیس دشمن تو و همسرت می باشد، از مکر او بر حذر باش تا از بهشت رانده نشوی. خوبان همراه، پروردگار یکتا با آدم و همسرش اجازه داد که در امنیت کامل از خوراکی های بهشت استفاده کنند و آنان را در چیدن هر میوهی که میل داشتند آزاد گذاشت. تنها از آنان خواست که در بین آن همه نعمت از میوه یک درخت صرف نظر کنند. خداوند به درخت ممنوع اشاره و آن را مشخص کرد تا هر گونه شبهه که ممکن است به ذهن آدم و همسرش راه یابد برطرف شود و مجدداً به آنان هشدار داد به آن درخت نزدیک نشوند و فرمود:
ای آدم، تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از نعمتهای آن از هر جا می خواهید گوارا بخورید، اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد.
آدم و حوا وارد باغی بسیار وسیع و زیبا شدند و هرچه مطابق میلشان بود مورد استفاده قرار می دادند. در میان درختان آن باغ گردش و در سایه آنها استراحت می کردند. از محصولات باغ لذت می بردند و کام خود را شیرین می کردند و از آبهای گوارای بهشت می نوشیدند و چون آب چشمه سعادت بر آنها جاری بود در کنار هم خوشبخت بودند. ولی شیطان، دشمن قسم خورده و رانده شده از بهشت، به سراغ آنها آمد. آدم و حوا را وسوسه کرد و به لغزش انداخت و موجب اخراج آنان از آن باغ مصفا و زیبا شد. شیطان آدم و حوا را چنین وسوسه کرد و گفت:
پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر به خاطر اینکه اگر از آن بخورید فرشته خواهید شد یا جاودانه در بهشت خواهید ماند. و برای آنها سوگند یاد کرد که من برای شما از خیر خواهانم.
بله عزیزان، به این ترتیب شیطان آدم و حوا را فریب داد و آنها از میوه درخت ممنوعه خوردند. هنگامی که آدم و حوا فریب شیطان را خوردند، به این ترتیب لباسهای کرامت و تقوا از اندامشان فرو ریخت و در نتیجه از بهشت رانده شدند. خداوند آنها را ندا داد و فرمود:
آیا شما را از آن درخت نهی نکردم و نگفتم که شیطان برای شما دشمن آشکاری است؟
آدم و حوا بلافاصله به اشتباه خود پی بردند و در صدد جبران آن برآمدند و گفتند:
پروردگارا، ما به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود.
خداوند متعال فرمود:
هر دو از آن بهشت فرود آیید در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود، ولی هرگاه هدایت من به سراغ شما آید، هر کس از هدایت من پیروی کند نه گمراه می شود و نه در رنج خواهد بود.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتان.
قرآن کریم صحیفه جاویدانی رحمت خداوند است که به اراده او از لوح محفوظ بر قلب مبارک رسول امین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد و در قالب کلمات و آیات شکلی مکتوب و منسجم گرفت. آموزه‌ها و اشارات این کتاب آسمانی جامعیت و گستره‌ای عمیق داره. از قرآن، آیین درست زیستن، روابط عادلانه اجتماعی و سیاسی و اصول صحیح راهبری جامعه بشری استنتاج میشه. قرآن از بسیاری از قوانین و رموز شگفت انگیز جهان آفرینش پرده برداشته. این کتاب آسمانی معجزه جاوید و برنامه عالی و منظم برای سعادت و رستگاری بشر هست.
بسوی روشنایی
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 74 از سوره فرقان در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه.
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما.
و کسانی که میگویند پروردگارا از همسران و فرزندانمان مایه روشنی چشم ما قرار ده و ما را برای پرهیزگاران پیشوا گردان.
در برنامه های قبل خداوند ویژگی های مؤمنان راستین را برشمرد. این آیه که 11 ویژگی آنان را بیان می کند می فرماید: آنان توجه ویژه‌ای به خانواده و تربیت فرزند دارند و خود را در برابر آنها مسئول می دانند. لذا از خدا می خواهند که آنان را در تربیت نسل پاک و صالح یاری کند. فرزندانی که هرگاه به آنها می نگرند شاد و خوشحال شوند و اگر غم و غصه ای دارند از یادشان برود. طبیعی است چون این فرزندانی در خانواده هایی رشد و نمو میابند که رابطه زن و شوهر بر اصول اخلاقی و عواطف انسانی پایه ریزی شده باشد و هر یک از پدر و مادر وظایف خود را در برابر یک دیگر و فرزندان به خوبی انجام داده و در این امر کوتاهی نکنند. ادامه آیه به ویژگی برجسته بندگان خوب خدا اشاره کرده و می‌فرماید آنها اهل عزلت و گوشه‌گیری از جامعه نیستند، بلکه با حضور خود در صحنه جامعه را نیز به سوی رشد و تعالی هدایت می‌کنند. آنها فقط به فکر سعادت خود نیستند، بلکه نیکبختی و سعادت دیگر افراد جامعه را نیز خواستارند و از خداوند می‌خواهند که آنان را در پیشوایی مؤمنان و همراه کردن آنان در مسیر مستقیم الهی یاری نماید. آنها به قدری در ساختن خود تلاش می‌کنند که الگوی مؤمنان و سرمشق زندگی دیگران قرار می‌گیرند. عزیزان، از این آیه 4 نکته می‌آموزیم. 1. در راه تربیت فرزند علاوه بر آن که باید از آگاهی لازم برخوردار باشیم و تلاش و کوشش کنیم، از خداوند نیز مدد بجوییم. 2. فرزند صالح نور چشم پدر و مادر و مایه افتخار و مباهات آنهاست. 3. زن و شوهر باید اسباب دلخوشی و شادمانی یکدیگر را فراهم کنند و نگاهشان به یکدیگر از روی شوق و محبت و رغبت باشد. 4. عهده‌دار شدن رهبری و مدیریت جامعه اسلامی سزاوار بندگان پاک و مخلص خداست، نه افراد دنیا پرست و قدرت طلب.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران وقت دربی، شکران شکران یا ربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، به بخش پایانی برنامه امروز رسیدیم و طبق معمول هر روز، امروز هم بهره‌مند میشیم از حضور ارزشمند آیت الله هاشمی اروزگانی در این بخش. لطفاً شنونده باشید.
الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت الهی بر شما مؤمنانی که اینک به پای سفره قرآن نشسته اید و همراه با ما هم قدم هستید. ما بحثی اسامی و نامهای قرآن در قرآن را با شما شنوندگان عزیز گرامی به گفتگو نشسته بودیم و گفتیم که یکی از اسامی و صفات قرآن صفت محفوظ است و نام محفوظ، و این حقیقت را که کتاب محفوظ از قرآن در چندین سوره از سوره های قرآن کریم بیان شده است. ما تا کنون 3 مورد را در محضر شما بیان کردیم: آیات 21 و 22 سوره مبارکه بروج، آیه نهم سوره مبارکه حجر، آیات 16 تا 18 سوره مبارکه قیامت. با این تفاوت که در دو سوره بروج و حجر خود کلمه حفظ و محفوظ به کار رفته است و خداوند می فرماید که